بسم الله الرحمن الرحیم. وقد یطلق التقسیم علی امرین آخرین، بس در تقسیم بود. محسن 18 از محسنات بدیهیه معنویه، یه معنا برای تقسیم بیان شد. حالا میگه تقسیم در اصطلاح به دو معنای دیگر هم میاد. الاول ان تستوفا اقسام الشیء نحو قوله تعالی له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. قسم اول این است که شیئی چند قسم داره، تو همه اقسامش مطرح کنی، همه را ذکر بکنی. ذکر کردن همه اقسام شیء یکی از معانی تقسیم. استیفا بشود اقسام شیء یعنی تمام اقسام شیء، جمع مضاف میگن مفید عموم دیگه، یعنی همه اقسامش ذکر بکنی. مثالش مثل قوله تعالی لهو برای خداوند است ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى. برای خداوند است اون چی که در آسمان هاست و اون چی که در زمینه و اون چی که ما بین زمین و آسمان است و اون چی که زیر خاکه. میگه اینا دیگه اون چی که برای خداست این همیناست، همه را ذکر کرده، چیزی باقی نگذاشته. یعنی تمام شد. و ثانی معنای دوم تقسیم ان تذکر احوال الشیء مضافا الى كل منها ما یلیق به، که قوله تعالی فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين تجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. دوم این است که شیئی است احوالی دارد، یعنی چند تا حال برای او هست. متکلم احوال اون شیء را ذکر بکنه، به هر حالی از اون احوال اون چه که مناسب اون حاله اضافه کنه. شیئی است مثلا 4 حال داره، هر یک از اون 4 حال این شیء را ذکر بکنی، به هر یک از اون احوالم اون چی که مناسب با اون حاله اضافه کنی. اینم معنای دوم از دو معنای اخیر تقسیم. نتیجتا پس تقسیم 3 معنا پیدا کرد در اصطلاح. و ثانی از این دوتای اخیری این است که ذکر بشود همه احوال شیء در حالی که اضافه شده و نسبت داده شده. اضافه لازم نیست به شکل اضافه نحوی باشد، نسبت داده بشه. به هر یک از اونها اون چه که لائق به اونه، یعنی لائق به اون هر یکه. مثالش مثل این آیه شریفه، پس خواهد آورد خداوند قومی را که یحبهم و یحبونه، خداوند اونها را دوست دارد و اونها هم خدا را دوست دارند. عدلتن علی المؤمنین، این قوم در برابر مؤمنین متواضع هند. عدله با علا که در اینجا متعدی شده اشاره است به این که منظور از ذلت تواضع، نه اینکه اینها خارند. عدلتن علی المؤمنین، و اینها در برابر مؤمنین متواضعند. اعزتن علی الکافرین، در برابر کافرین با عزتند و با قوت هستند و این حرفا. یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنند در راه خدا. ولا یخافون لومت لائم، و نمیترسند از ملامت هیچ ملامت کننده ای. حالا در اینجا اون شی قومه، از اون عدله بگیرید تا آخر 4 حالت برای قوم ذکر کرده. یکی عدله، یکی اعزه، یکی یجاهدونه، یکی هم لایخافون. منتها اضافه کرده به اون اذله علی المؤمنین، اضافه کرده بر اون اعزه علی الکافرین، اضافه کرده بر یجاهدونه فی سبیل الله، اضافه کرده بر اون لایخافونه لومه تلائم را. حالا اون یحبهم و یحبونه هم کسی اگر چنانچه اونا را داخل بکند، اونا هم دوتا باز اضافه می شوند، بی اینها می شود بشود شیشتا، ولی اون چارتای بعدی مسلمان دیگه شاهد ما هستند. و در روایتی هم هست، در مجموع البیان هم آمده که این آیه در رابطه با قوم سلمانه، این آیه راجع به قوم سلمان که همچه قومی قوم سلمان. خب تمام شد. و که قولهی سأطلب بعدت دار، بله، و که قولهی سأطلب حقی بالقنا و مشایخی که انهمو من طول ملتثمو مردو ثقال اذا لاقو خفاف اذا دهو کثیر اذا شدو قلیل اذا قدو. در اینجا هم حالا این شعر معنا بشه، میگه من طلب خواهم کرد حق خود را به وسیله نیزه ها، قنا یعنی نیزه ها، مفردش برای واحدش قنات میاد، که انه قنا اسم جنس، اسم جنس جمعی و اینو. طلب خواهم کرد حق خود را به وسیله نیزه ها و همچنین به وسیله مشایخ. مشایخ جمع مشیخه، منظور از مشایخ یعنی پیران جنگ، نه پیر مردا، پیران جنگ یعنی با انسانهای جنگ دیده، اهل جنگ. طلب خواهم کرد حق خود را به وسیله نیزه ها و به وسیله مشایخ. حالا راجع به اون مشایخ میخواد تقسیم اجرا کنه، میگهد که انهمو من، بله، من طول ملتثمو مردو، اون مشایخی که ان اونها به خاطر طول لسان بستنشان مردند. مرد چه صیغه؟ جمع امرد، و جمع امرد میشه. التسام لسان بستن، لسامونی بود که پارچه میبندن جلو صورتشون، فقط چشماشون پیدا میشه، بقیه دیده نمیشه، اونو میگن لسان. این پیران جنگ هم سابقا نوعاً در میدان جنگ لسان میبستن که طرف مقابل اون رو نشناسه، اونی که میاد به جنگ این رو نشناسه. هم ممکن بود آدم قوی لسان ببندد و هم ممکن بود در میدان جنگ و آدمی که ضعیفه لسان ببنده، به خاطر اینکه حالا آدم قوی لسان ببندد ای بسا بشناسن کسی به جنگ این نیاد، لسان میبنده شناخته نمیشه، طرفی میفهمه چه کسیه، میاد به جنگش کشته میشه. بعضی اوقات هم طرف میبینی ضعیفه، بشناست طرف میفهمد این ضعیفه، قدرتش زیاد میشه، جرأتش زیاد میشه، میاد به حسابش میرسه. ولی لسان میبنده طرف نمیشناسه، احتمال میداد این آدم نیرومندی باشه، قوی باشه. همین که احتمال میداد این نیرومند باشه، یه خورده از قدرت اون طرف مقابل کاسته میشه. شما اگر چنانچه هر کس با یک کس ضعیفی میخواد دعوا کند، همین که میبینه ضعیفه قدرتش گنده دوبله میشه، ولی اگر با کسی که خیلی نیرومنده مقابلش بیستی، انسان یه خورده میترسه، همون ترس سبب میشود به این که یه خورده از قدرتش قوتش پایین میاد. ولی زا بعضی هم ای بسا با این که ضعیفم بودن دسام میبستن برای این که طرف مقابل را نشناسه. حالا میگهد این پیران چون مرد جنگن همیشه در میدان جنگ و اینا بودند و همیشه هم لسان میبستند که نه کسی ریش اینها رو ندیده، چون با بستن لسان ریشش دیده نمیشه، چون ریش اینها رو ندیدن پس که نه اینها اصلا ریش ندارن، چون کسی ریششان رو ندیده که نه اینها اصلا ریش ندارند. مشایخی که نه اونها به خاطر طول لسان بستنشان مردند، یعنی اصلا ریش ندارند. خب حالا این مشایخ را که ذکر کردن، برای مشایخ چهار حالت در اینجا ذکر میکنن، به هر حالتی اون چی که مناسب اون حالت اضافه میکنه. اون چهار حالت چیه؟ ثقال یک، خفاف دو، کثیر سه، قلیل چهار. به ثقال ازالاقو را اضافه کرده، به خفاف ازادعو را اضافه کرده، به کثیر ازاشدو را اضافه کرده، به قلیل ازاقدو را اضافه کرده. معنای مصرع دوم، یعنی بیت دوم، میگه مشایخی که اینها سنگینند، ثقال جمع ثقیل، اینا سنگینند، وقتی که با دشمن ملاقات میکنند، یعنی در میدان جنگ مقابل دشمن که قرار میگیرند ثقیلند. ثقیلند کنایه است از اینکه از جنگ فرار نمیکنند، پابرجا هستند. خفافن ازادوهو، اینا سبکن وقتی که خوانده بشن برای جنگ، وقتی که به اینها میگن که بیایید برای جنگ میریزن دیگه با سرعت تمام. پس این خفافن هم کنایه است از این که وقتی که دعوت میشن برای جنگ کردن با سرعت میاند. کثیر نزاشت دو، اینا وقتی که حمله میکنن به دشمن زیادن، زیادن یعنی نه اینکه تعدادشان زیاده، خودشان تعدادشان ده نفر مثلا بیشتر نیست، ولی هر نفری جای صد نفر میگیره. ده نفر وقتی که حمله میکنن مثل اینکه هزار نفر به دشمن حمله کرده. زیادن وقتی که شد دو، یعنی حمله میکنن بر دشمن. قلیلن اذا قد دو، وقتی که میشماری اونها را کمن، همش ده نفر مثلا بیشتر نیستن. خب این هم تمامش. بعدش دارد به این که 19 از محسنات بدیعیه الجمع و تفریق، یعنی نسبت به شیء واحد هم جمع صورت بگیرد هم تفریق. در یک کلام دوتا باشد، یکی جمع یکی تفریق، جمع راجع به چیزی، تفریق راجع به چیزی دیگر، اون اصطلاحاً نمیگن جمع چیز، جمع مع تفریق. جمع مع تفریق یعنی هر دو روی یک چیزی پیاده بشن، اجرا بشند. الجمع مع تفریق ان یجمع المتکلم بین شیئین فی حکم واحد مع تفریق بینهما فی الحکم کقوله تعالی خلقتنی من نار و خلقته من طین و کقوله فوجهک کالنار فی ضوئها و قلبی کالنار فی حرها. جمع با تفریق این است که متکلم جمع کند بین دو شی در یک حکم، یعنی دو شی را در تحت حکم واحد داخل کند. البته دو شی اون اقلش ها میشود بیشتر از اون دوتا هم باشه، سه تا باشه، پنج تا باشه، اقلش باید دوتا باشه تا اینکه جمع صدق بکند. با تفریق بین اون دو در حکم، یعنی با فرق گذاشتن بین اون دو شی در حکم، هر دو را در تحت حکم واحد جمع کنه، منتها بگد حکم این اینه، حکم اون یکی اون یکیه، چیز دیگره، فرق بگذارد بین اون دو در حکم. مثالش مثل آیه شریفه که قوله تعالی خلقتنی من نار، گفتار شیطانه، خداوند تو مرا خلق کردی از آتش و خلق کردی آدم را از طین، گل. اینجا حالا جمع کرده بین دو شی، خودش و آدم را، یای خلقتنی و های خلقته، بین خودش و آدم را در تحت حکم واحد که خلقت باشه جمع کرده، هر دوی ما را تو خلق کردی. منتها فرق داشته بین این دو، اون این است که خلقت شیطان از ناره، خلقت آدم هم از تینه. در حکم بین اینها این فرق هست. و که قولهی فوجهو که نار فی ضوئها، به طرف مقابل میگه صورت تو مثل آتش است در درخشندگیش. و قلبی که نار فی حرها، میگه قلب منم مثل آتش است در حرارتش. حالا در اینجا این شاعرم جمع کرده بین دو شی در تحت حکم واحد. اون دو شی چیه؟ وجه که قلبی. حکم واحد چیه؟ کنار بودن، مثل آتش بودن. منتها فرق ذکر کرده بین اینها و اون این است که وجه تو مثل آتش است از ناحیه درخشندگی، و قلب منم مثل آتش است از ناحیه حرارت. اون از ناحیه درخشندگی، این از ناحیه حرارت. این هم فرقش، تفریقش. بیستمی از محسنات بدیعیه، الجمع مع تقسیم. جمع با تقسیم در یک جا جمع بشند. الجمع مع تقسیم ان یجمع المتکلم بین شیئین او اکثر تحت حکم واحد ثم یقسم، او یقسم اولا ثم یجمع. میگه جمع با تقسیم اینه که اول متکلم بین دو شی یا بیشتر از دو شی جمع کند، بعد تقسیم بکند، یا اول تقسیم کند بعد جمع کند. هر دو جور میشد باشد. برای هر یک از این دو فرضم مثال میزند. جمع با تقسیم این است که جمع کند متکلم بین دو شی یا بیشتر از دو شی در تحت یک حکم، سپس بین اون دو تقسیم تصویر کند، یا اینکه اول تقسیم کند بعد بین اون دو جمع کند. جمع کردن یعنی در تحت حکم واحد اونها را جمع کند. الاول که اول جمع باشد و بعد تقسیم، مثالش مثل آیه شریفه. الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَى وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. خداوند اخذ می‌کند و می‌گیرد نفس‌ها را در وقت مرگشان، و همچنین اون نفس‌هایی را که نمرده‌اند اونها را در منامشان میگیره. یعنی نفس را میگیره، هم از اون کسی که مرده هم اون کسی که خوابیده، از هر دو نفسشان را میگیره. فیمسک الّتی قضی علیها الموت، پس نگه میدارد اون انفسی را که حکم کرده بر اونها به مرگ، و میفرستد دیگری را، یعنی اون نفس دیگر را، تا یک اجلی که مسماست، یعنی اجلی که نام برده شده و تعیین شده. مثلا اینجا ببینید، الانفس یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. این دو جمله که بعدن آمده، اینجا جمع ما چیه؟ در اینجا در تحت حکم واحد که یتوفا باشه جمع کرده بین دو شی، یکی الانفس حین موتها، یکی هم التی لم تموت فی منامها. بین این دو جمع کرده در تحت حکم واحد. جمع کردنش یعنی هر دو مفعول یتوفا هستند. بعد آمده تقسیم. راجع به تقسیم این جمله دو تا جمله بعدی است. یمسک الّتی قضی علیها الموت، یکی هم یرسل الاخرى الی اجل مسمى. این دوتا جمله بر طبق بعضی از گفته های بعضی از مفسرین فیمسک اللتی قضا علیها الموت ملعون الانفس حین موتها بشه، این یرسل الاخرى الی اجل مسما هم ملعون اللتی لم تمت فی منامها. به حسب بعضی از تفسیرها اینجور قرار داده اند. تفسیر فخر رازی نگاه کنید همین جوریه. اینجا دارد فقوله تعالی الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی انه تعالی یتوفى الانفس التي يتوفاها عند الموت یمسکها ولا يردها الى البدن. این یمسک التي مال اون اولی قرار داده، بعد دارد و قوله و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، یعنی ان النفس التي يتوفاها عند النوم یردها الى البدن عند اليقظة تا آخر. اون اونجوریه. بنابراین بر طبق بیان ایشان اون یقسمش اینجور بوده، اون دو را در تحت اون حکم واحد جمع کرده، بعد اون دو را تقسیم کرده و راجع به اولی فیمسک الذی قضا علیه الموت را گفته و یرسل الاخرى را راجع به اون یکی گفته. این بر طبق اون چند تقسیم به چند معنا می آمد؟ به سه معنا. در اینجا حالا دو شی را ذکر کرده، یکی انفس حین موتش، یکی ملتی. اونا را بعد از اینکه در تحت حکم واحد جمع کرده بود نسبت به اونها تقسیم کردیم. اون بالمعنی الاول بود که انیوز کرده متعددون، متعددن در اینجا اون الانفس یکی ملتی. ثم یضاف الى كل واحد من افراده ما له على جهت التعیین. بنابراین تقسیم بالمعنی الاول در اینجا جاری میشه. ولی روایتی هست از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، اصل روایت اینه لا ینام المسلم و لا ینام المسلم و هو جنوب، وقتی که جنوب باشد نباید بخوابه، و لا ینام الا على طهور، و از اون طرف هم بدون طهارت هم نباید بخوانه میچید بخوابه، یعنی جنوب باشی نخواب غسل بکن، و انسان هم که مخواد بخوابه حتی جنوب هم نیست مخواد بخوابه حقش این است که با طهارت بخوابه، یعنی وضو بگیرد. فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَلْيَتَيَمَّمْ بِالسَّعِيدِ، اگر آبم پیدا نکرد تیمم کنند. این تا اینجا. بعد داره فَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ تَرُوحُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ، روح مؤمن در وقت خواب کاری با مرگ نداره. فَإِنَّ رُوحَ الْمُؤْمِنِ تَرُوحُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ فیلقاها، خداوند این روح را ملاقات میکنه و یبارک علیها و مبارکباد میگد بر این روح. فان کان اجلها قد حضر، اجل این روح مؤمن که خوابیده اگر اجلش رسیده باشد، جعلها، خداوند جعلها فی مکنون رحمته، روح او را در مکنون رحمتش قرار میده، دیگه نمیفرسته براش، اونجا نگه میدارد دیگه. این آدم میمیره اونجا خوابیده ها، روحش رفت و دیگه بر نمیگرده. و ان لم یکن اجلها قد حضر بعث بها مع امنائه من ملائکته فیردها فی جسده، ولی اگر اجلش نرسیده باشد خداوند اون روح مؤمن را که خوابیده است با اون امنای خودش از ملائکه میفرستد سراغ این مؤمن که خوابیده، اینم پا میشد از خواب بیدار میشد مثلا. لذا بر طبق این روایت اون هر دو جمله راجع به اون التی لم تمت فی منامها میشه. بر طبق این روایت اون یمسک التی علیها قضا علیها الموت، و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، هر دو مال اون التي لم تمت في منامها میشند. اون وقت در اینجا جمع صورت گرفته نسبت به اونها، تقسیم هم صورت گرفته نسبت به این التي لم تمت في منامها. خب یرسل الاخرى الى
اجل مسمى،
بله
اینجا اگه این فرض رو بگیریم تحت شیء واحد میرن
در چیش؟
اگر ال یومسکو و یورسلو،
یعنی دو قسمش میشد دیگه. اینجا علتی را دو قسم میکنه، اینجا علتی را دو قسم میکنه، یک قسم را یومسک، یک قسم را یورسل.
خب طبق معنای اولی فرمودید این دو تا قسم این چی میشه؟
تقسیم بالمعنى الاول میشه بنابر احتمال اول. بنابر احتمال دوم تقسیم به خدا معنا میشد از اون سه معنا. دومی بشد از اون سه تا دومی میشد. انتستوفا اقص... نه سومی میشد. انتذکر احوال الشی مضافا الى کل منها ما یلیق به. اون علتی دو تا حالت دارد، یمسکو اونی که اجلش رسیده، یورسلو اونی که اجلش چیه نرسیده. پس بنابر احتمال دوم تقسیم بالمعنى ثانی از دوتای اخیری که با اولی حساب بکنی تقسیم بالمعنى ثالث میشد. تقسیم بالمعنى ثالث انتذکر احوال الشی مضافا الی کل منها ما یلیق به. اون شی در اینجا التی لم تمت احوالش هم دوتاست، یومسکو یورسلو. به هر یک از یومسکو و یورسلو اون چیزایی که مناسبش است اضافه شده. به یومسکو قضا علیه الموت، به یورسلو الى اجل مسمى. خب یعنی اون یکی که اجلش نرسیده، اجلش مثلا بعدن خواهد، یه 10 سال بعد میخواد بمیره، این دیگه میفرستد اونجا، مرگش میماند برای اون عجلی که برایش تعیین شده در واقع، که وقت مرگش خوب باشد. ولی الان که خوابیده است از این خواب بیدار میشد نمیمیرد. تمام شد.
اگر این دومی بگیریم جمع و تقسیم با هم میشه؟
جمع و تقسیم یعنی
نه چون
یه
جمع جدا پیدا میکنیم؟
نه نه اینکه اونجور جدا، نه جمع یک شاخش گرفته، تقسیم در یک شاخه از اون دوتاست. یعنی دو چیز که جمع شده، جمع نسبت به هر دو، تقسیم به اون یکی فقط، نه تقسیم هم نسبت به هر دو باشه.
پس ما این محسنه
20
نمیشه، یعنی
یه
جمع،
یه
محسنه جمع داریم،
یه محسنه تقسیم جداست. نه کار نداریم. اینجا میخوایم بگیم که در اینجا در کلام واحد نسبت به شی تقسیم است و جمعه. حالا در اینجا بین این دو جمع شده در تحت حکم واحد، نسبت به یکی از این دو تقسیم صورت گرفته با همان اینجا دیگه. بله اگر چنانچه تقسیم راجع به چیزی دیگری بود غیر از این دوتا، اون جدا می شد. تقسیم به یکی از اون دوتایی که داخل در جمعه صورت بگیرد، اینم باز اسمش جمعه با تقسیمه. تمام شد. و که قول المتنبی حتی اقام علا ارباب خرشنتن تشقا به روم و سلبان و البیعو لرق ما نکهو و القتل ما ولدو و نهب ما جمعو و نار ما زرعو. این بیت مال متنبیست راجب سیف الدوله گفته. سیف الدوله حمله کرده بود به سرزمین روم و اونجا رفته بود و اون شهر خرشنه اون رو گرفته بود، اطرافش مستقر شده بود و بعدم خرشنه اسم یک شهری بوده در بلاد روم. ارباز جمع ربزه، ربزم اون بناهایی که در اطراف شهر اونا رو میگن ارباز، مفردش ربز. حتی بعضی ها در المنجد میگن اون دیواری هم که اطراف شهر میکشیدن به اونم ربز باز گفته میشود. که انه سیف الدوله رفته در اطراف اون شهر مستقر شده و که انه بر اون شهر دیگه مسلطه و میگهد به این که رو خود رومیان صلیب های اونها بیعه های اونها یعنی معبد های اونها همه بدبخت و بیچاره و خراب شده اند. حتی اقامه تا اینکه استقرار پیدا کرد این متنبی چیز سیف الدوله بر اون ربزهای شهر خرشنه و سلطه بر اون ربزها پیدا کرد. تشقا اقامه در حالی که تشقا به روم و سلبان و البیه یعنی شقی می شد و بدبخ می شد به وسیله اون سیف الدوله روم و سلبان و بیه. این تشقا از حیث معنا میره ماضی میشه به خاطر اون اقامه که قبلا آمده در جا انی زیدون یزحق اون جا یزحق رو از حیث زمان ماضی میکنه. اینجا هم این اقامه تشقا رو از حیث زمان ماضی میکنه. حتی مستقر شد اون سیف الدوله در بر یعنی سلطه پیدا کرد و مستقر شد بر اون ارباز خرشنه در حالی که شقی میشد به وسیله اون سیف الدوله این سه یکی روم یکی سلبان یکی بیه. سلبان جمع صلیب، صلیب هم مال اون صلیب نصاراست که همون داریست که میگن حضرت عیسی رو به دار کشیدند و وقت اون عکس صلیب رو هم میکشند مثلا در معبدهاشون از چوب و اینا صلیب درست میکنند نصب میکنند یا تو خانه هاشون مثلا صلیب عکسشه یا خودشه مجسمهشه درست میکنند از چوب و اینها یا از طلا و امثال ذلک طبقا درست میکردند. این مسیحی ها اون صلیب را از گردنشون آویزان میکردند. بعضی از مسلمان نماهای عوضی هم همین صلیب به گردنشان میانداختن. بابا اولا این برای قشنگیه، برای چی تو میاندازی؟ یه چیز قشنگی. اون میگه مسیحی من میاندازم به اون خاطر. توی مسلمان به چه حساب از اون میانداز؟ واقعا عقل و شعور ببین چی ها. خلاصه میگه صلیب های اونها هم از بین میرفت و بیعه جمع بیعه هست معبد اونها. اون بیعه های اونها هم خراب می شد و از بین می رفت. این مسیحی هم در شیطنت و اینا در سطح بالا هستن، یعنی زیرکن دیگه. این آدم های بیدین زیره ها اسمش زیرکی می گذاری بذار، شیطنت می گذاری بذار، اسمش هرچی می داری بذار، ولی هرچی باشه به سر من و تو کلاه می دارن. در نجف مرسی ها ستکازم یزدی اونجا دیوارهای این مدرسه از کاشیه مثل صحن حضرت مظلومه سلام الله علیها، دیوارهای اون مدرسه هم از کاشیه، کاشی نصب کردن. این مدرسه هم بیشتر از 100 سال یا حدود 100 سال یا بیشتر ساخته شده اون زمان. کاشیاش هم نوعاً از اصفهان درست میکردند و این جاهایی که کاشی می زدن کار اصفهان بوده، از اصفهان درست می کردن تو می بردن مساجد حرم ها نمی دانم صحن ها قم نجف همه جا. یکی از طلبای نجف، من نجف بودم، اون می گفت تو مدرسه استاده بودم. اون مدرسه چون مدرسه قدیمی اسم رسم خاصی دارد، بعضی وقت بعضی ها میان نگاه میکنن به اون مدرسه ببینن چطوریه ساخته شد. مثلا میگفت یک کسی وارد مدرسه شد و طلبه نبود، همینجور قید طلبه آمد و نگاه میکرد به این کاشی ها، نگه اونم مسیحیه مسیح. میگه به من گفت که این چیه اینجا کشیدن تو این کاشی؟ میگیدم یه اینجوری، منم خودم هم ظاهرا دیدم نگاه کردم اون من نشد یه اینجوریست. و گفته بود این چیه اینجا؟ گفته بود این کاشی سنید. گفته بود این صلیب نصاراست. نجف مرکز شیعه، تو تو مدرسه علمیه‌اش که از اونجا تا حرم حضرت امیر چند قدم بیشتر نیست. کاشی درست کنند خودشان هم نمی‌فهمه، نه اینی که داده درست کنند، نه در اونی که در اصفهان کاشی ها را درست کرده، هیچ کدام. در مدرسه علمیه مرکز شیعه صلیب نصارا عکسشون درست کرده. از این است که اونا نوعاً این حرفا را چیز میکنند و ولذا ای روز به روز سر ماها کلاه میرد و اونا هم همیشه از این ناحیه میبینی جلو هند. یا فتنه انگیزی هم سال زالتی قسطم را ضرر نداره بگم. این کسی میگفت در تهران یک مسجدی بوده نزدیک سفارت ترکیه، مال زمان های سابق، حالا 50 سال قبل، 100 سال قبل، کی اون وقت رو بگیم. بعدش گفتم اینه قبلا یا نه؟ خب میگفت در اون مسجد هر شب جمعه یک آقای منبر میرفت و هر شب جمعه هم منبر میرفت، فقط روزه حضرت زهرا سلام الله علیها را میخوند و اون جنایت هایی که مثلا اونا کردند و این حرف. یک کسی حساس شده بود این برای چی همیشه در اینجا هر شب جمعه فقط روزه حضرت زهرا، یک شب هم روزه امام حسین بود، چرا مقید فقط به این هست؟ آمده بود از این منبری پرسیده بود شما به چه مناسبت فقط همیشه روزه حضرت زهرا را میخوانی، هیچ وقت روزه دیگران را نمیخوانی، بقیه ائمه و اینا هست؟ گفته بود من نمیدانم، یک کسی به من دیده بود، به من پول منبر را داده بود، گفته هر شب جمعه شما در اینجا روزه حضرت زهرا را بخوانی. حالا سفارت ترکیه هم اونجا و اینم اینجا و این که خوانده میشد اونا میشنوند، هرچی گفته میشد، هرچی دهن میشه، هرچی چی میشه. گفته بود اون کیه؟ گفته بود فلان آقا. رفته بود پیش او، گفته بود شما این آقا پول داده اید روزه بخانه، چرا فقط مقید از روزه حضرت زهرا را بخانه، بقیه ائمه و اینا نه؟ گفته بود من هم نمیدانم، یک کسی به من پول داده، گفته یک روزه خانی به یک منبری پول بده، هر شب جمعه روزه حضرت زهرا رو در این مسجد بخانه، در این مسجد جهنم. رفته بود از اون یکی پرسیده بود که چرا شما فقط روزه حضرت زهرا را به این سفارش میدید؟ گفته بود من هم نمیدانم، یک کسی به من پول داده به یک آقای بگم که هم شبای جمعه روزه حضرت زهرا را فقط از اون بپرس، از اون بپرس. آخرش رفته بود دیده بودن رسید به سفارت انگلیس، از اونجا با چند تا واسطه این آقا را پول میدن جلو سفارت اونجا همچه روزه ای بخواند که بین ایران و ترکیه اختلاف به وجود بیاد. تر از این است که اونا اینجوری شیطنتشون در حد بالاست و ما هم با سادگی های زیاد کلاهیست که روی کلاه سر ماها رفته و میرود و تا ظهور حضرت. خب بعدش دارد بین که خب حالا اینجا ببینید جمع کرده بین چند چیز در تحت حکم واحد. حکم واحد چیه؟ تشخیص. چند چیز چیا بودن؟ یکی روم، یکی سلبان، یکی بیع. بعد نسبت به روم تقسیم، نسبت به روم ها کاری به اون سلبان و بیع دیگه ندارد در اینجا، نسبت به یکی از اون ستا تقسیم انجام داده، یعنی تقسیم کرده. اون اینه لرق ما نکهو والقتل ما ولدو. روم شامل میشد هم به زنها، هم شامل میشد به اولاد اونها، هم شامل میشد به اموال اونها، هم شامل میشد به زراعت اونها. روم همه رو شامل میشد. حالا نسبت به اقسام این روح روم تقسیم کرده در اینجا میگه لرق ما نکهو، زنهاشان برای بردگی است. بعضی نسخه ها لسبیه، بعضی نسخه ها هم اینجا لرق. لرق یا لسبیه ما نکهو برای بردگی است اونها اون زنهایی را که اینها با اونها ازدواج کردن، نکاح کردن برای سبی و بردگی اسیر. البته سب یعنی اسیر ها، رق بردگی، سب یعنی اسیر، چیز اسیر آره. برای اسارت است زنهای اونها و برای کشته شدن است ماولد و اولاد اونها، برای قارت کردن است ماجمع او یعنی اموال اونها، و برای آتش است یعنی برای سوزاندن است مازرع او زراعت های اونها. حالا در اینجا این تقسیم نسبت به روم صورت گرفته، اینجا تقسیم به کدام معناست؟ بلمعنه الاول که مانی ندارد بشد، چون که روم در اینجا در بر گرفته متعددی را، بعد نسبت به هر یک از افراد اون متعدد چیزی را نسبت داده. یکی از اون متعدد که تو شکم کلمه ارومه مانکهوس، نسبت به او رق. اون تقسیم بالمنال اول چه بود؟ ان یذکر متعدد. در روم هم متعدد اون چهارتا ذکر شده در واقع. ثم یضاف الی کل من افراده ما له علی جهت تعیین للرق ما نکهو والقتل ما ولدو و نهب ما جمعو و نار ما زرعو. پس بنابراین به هر یک از اون چارتا که توی روم ذکر شده اند در واقع چیزی که معینا نسبت داده، برای زنها خصوص رق را، برای اولاد خصوص قتل، برای اموال نهب، برای زراعت نار یعنی سوزاندن. خب این مال اینجا. ما یک احتمال سومی قبلا داده بودیم، بعد با ولی هم دیدیم میسازدی با سومی هم ای بسا بسازد. در سومی انتوز کر احوال شی، و احوال شی در اینجا، اون شی در اینجا رومه، روم احوالشان را ذکر نکردیم مگر اینکه به روم رقیت نسبت بدیم نسبت به زنهاشان، قتل نسبت بدیم، یکی از احوال اونها قتل نسبت به اولادشان، یکی از احوالشان غارت نسبت به اموالشان، یکی از اونها نار است نسبت به زراعتشان. یعنی این در واقع این تقسیم بالمعنی اول هم در اینجا می شود پیاده بشه به یک اعتبار، تقسیم بالمعنی ثالث هم می تواند پیاده بشه به اعتبار دیگر. خب تمام شد. و ثانی که قول حسان قوم اذا حاربو در رو عدوهمو او حاول النفع فی اشیائهم نفعو سجیتون تلک فیهم غیر محدثتن ان الخلائق فعلم شر حل بدهو. میگه به این که اینها یک قومی هستند، اذا حاربو زر رو عدوهمو. اون ثانی کدام بود؟ اول تقسیم بعد جمع. قومی هستن که اذا حاربو زر رو عدوهمو اوهاولن نفعفی اشیائهم نفعو. احوال این تقسیم بالمعنی الثالث در اینجا، قومی هستن که وقتی که جنگ میکنن ضرر میزنن به عدوشان، یا خواسته باشن نفع به اتباعشان برسانند، نفع او اشیا یعنی اتباع تابع. حالا در اینجا نسبت به اون قوم دو حالت برای قوم ذکر کرده، ضرر رو عدوهمو نفع او. بعد به اون زر رو عدوهمو اضافه ربو را اضافه کرده، به اون نفعو حاول النفع فی اشیائهم را اضافه کرده. بعد از این تقسیم آمده این دوتا را، یعنی این زر رو و این نفعو را در تحت حکم واحد جمع کرده، میگه صدیتون تلکه، تلکه اشاره است به این دوتا صفت ها، یکی نفع دادن یکی ضرر رساندن. میگه صدیه است یعنی طبیعت است اینها در اینها، طبیعت است یعنی طبعشان این است که به دشمن نه به دشمن ضرر بزنند و به اتباع خودشان نفع برسانند. در صدیه بودن و طبیعت بودن و غریزه بودن اونها را جمع کرده در تحت این. صدیه یعنی طبیعت و غریزه است اینها در اونها. غیر محدثه، صدیه ای که محدثه نیست، یعنی اینجور نیست که قبلا نبوده بعد ایجاد بشه. آخه مثلا یک کسی کریم نبود بلکه با تمرین تو امثال ذالک یواش یواش کریم شده، یا شجاع نبود ترسو بود یواش یواش با یک کارای شجاع شده. کون شجاعتی که اینجوری باشد کسبی باشد یا کرمی که کسبی باشد اون چندان قرص و محکم نیست، ماندگاری اونجور نداره، یک روزی ممکنه از بین برد. به خلاف اینکه این گونه صفات در طبیعت بشر از اون ریشهش باشه، از اصلش باشه، اون دیگه ماندگار میشه. بعد ولذا میگه که این صفت ها غیر و محدثتن، صدیگه ایست که احداث نشده بعدن، از اول بوده. ان الخلائقه، بعد اینم اضافه میکنه میگه خلقهایی که برای انسان هست بدترین اون خلقها اون بدعشه، یعنی اون خلقهاییست که بعدن پیدا شده از اول نبوده. خلق ذاتن خلق خوبی هم هست منطقه از اول نبوده بعد پیدا شده. میگه این گونه خلق از اون بدترین خلقاست، خلق درست حسابی اونیست که از اول باشد. ان الخلائقه، خلقها، پس بدان بدترین اونها بدع اونهاست. بدع جمع بدیعه و یعنی اونی که تازه پیدا شده اول نبوده. حالا در اینجا پس اول جمع صورت تقسیم صورت گرفت، بعدم جمع تقسیم هم در اینجا تقسیم بالمعنل کندم بود، ثالث بود، خواسته باشد. خب این جلسه تمام، جلسه بعدی رفقا بعد از 10 دقیقه بیان. امروز درس دوم رسیدیم به حق خواهیم، قریب 30-40 صفحه چقدر؟